اندازه ی تو، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبان، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام، حال و هوام.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
کارنامه فرمانده، یادنامه شهید امیر سرلشکر ولی الله فلاحی. نویسنده طیبه مزینانی، تهیه کننده فرزاد شریفی، راوی نورالدین جوادیان، کارگردان زهرا بلدی، صدا بردار مهدی طاهر. چیزی شبیه رقصیدن در باد، شش مهر 1360. عقربه های ساعت روی دیوار روی عدد 10 جفت می شوند و صدای کلیک کوچکی می شنوم. تیمسار چند بار پلک می زند و حواسش را جمع گزارش های دکتر رضایی فر می کند. دکتر 20 سال قبل هم خدمتی او بود و مدتی تحصیلاتش را در شوروی گذرانده بود. سال گذشته تیمسار به دلیل آشنایی زیاد او از ارتش شوروی به عنوان نماینده تام الاختیار ارتش در منصب دیپلمات به آنجا مأمورش کرده بود و حال با تمام شدن مأموریتش برای ارائه گزارش به دفترش آمده بود. اما هر از گاهی با احساس گناه سر بلند می کرد و به صورت خسته و رنگ پریده فرمانده اش نگاه می کرد و می گفت اگر اجازه بدهید بروم و فردا برای ادامه گزارش خدمتتان برسم تا شما بتوانید کمی استراحت کنید. او هم هر بار سری به نشانه نفی تکان می داد و می گفت نه سرهنگ، اشکالی ندارد. اما هر چه زودتر از مأموریت شما بدانم، تصمیم‌های بهتری درباره ادامه مأموریت شما میتوانم بگیرم. ضمن اینکه من فردا همراه آقایان عازم تهران هستم و برقراری ارتباط و نشست دیگری به این شکل سخت خواهد بود. رضایی فر که معاونت فرماندهی لوجستیکی نیروی زمینی را به عهده داشت، چند روز قبل زمانی که پایش به تهران رسیده بود و برای ارائه گزارش به ستاد رفته بود، از جریان حضور تیمسار در منطقه عملیاتی جنوب آگاه شده بود. به سرعت هماهنگی‌های لازم را انجام داد و خودش را به منطقه رساند. بزرگان مملکت مطلع بودند عملیات بزرگ سامن الائمه در پیش است و تمام هم و غمشان این بود که کاری کنند نتیجه آن عملیات پیروزمندانه باشد و روحیه رزمنده ها و مردم بالا برود. فلاحی با توجه به حضور 7 ساله در لشکر 92 زرهی خوزستان و آشنایی با وجب به وجب خاک این سرزمین، دستور داده بود جاده فرعی از تنگه میشداغ تا تپه‌های الله اکبر احداث شود تا حرکت خودروها و نیروهای پیاده به منظور رخنه به مواضع دشمن در سرزمین‌های شنی خوزستان آسان گردد. این جاده در کوتاه‌ترین زمان توسط نیروهای سپاه اسلام احداث شد و از آن در عملیات آزادسازی بستان و نیز در عملیات سامن الائمه استفاده به عمل آمد. پس از فرمان امام خمینی مبنی بر شکست حصر آبادان، لشکر 77 موظف شد در این زمینه فعالیت کند و مقدمات عملیات را فراهم نماید. پس از آماده شدن طرح عملیات و سازماندهی نیروها، سرتیب فلاحی در جمع رزمندگان حاضر شد و گفت: دشمن به کشور ما حمله ور شده. شرایط خیلی سخت است، اما من مطمئن هستم که شما پیروزید. پس حمله کنید. خدا نگهدارتان. احتمال زیاد می رود که پس از این عملیات بین من و شما دیداری نباشد. پس اگر چنین شد، دیدار به قیامت. آن روز نیروها هاج و واج او را نگاه کرده بودند و از حرفهایش سر در نمی آوردند. هرچه بود می دانستند او جنگ را خوب می شناسد و از علم جنگ آگاهی دارد. عاقبت 2 روز قبل بعد از ماها برنامه ریزی و تلاش، اولین دستاورد بزرگ ارتش ایران با نام عملیات سامن الائمه علیه السلام اجرایی شده بود. نتیجه این بود که صدام فهمید باید آرزوی دست یافتن به مهمترین هدفش را که دستیابی به آبادان بود به گور ببرد. عملیات سامن الائمه در ساعت 6:30 صبح روز 6 مهر ماه به پایان رسیده بود و تلفات دشمن حدود 3000 کشته و مجروح و 1761 نفر هم از نیروهای عراقی به اسارت درآمدند. اسرا در یک پایگاه نیروی هوایی نگهداری می‌شدند. تیمسار روز قبل بعد از تخلیه اسرای عراقی و پاکسازی منطقه برای استراحت به باشگاه ژاندارمری اهواز عازم شده بود، اما تمام وقتش صرف پذیرایی از مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران که برای تبریک پیروزی عملیات آمده بودند شد. حالا هم دکتر رضایی فر آمده بود و مشغول ارائه گزارش بود. رضایی فر یک بار دیگر لابلای حرفایش نگاهی به صورت تیمسار می اندازد و این بار می گوید: تیمسار، اجازه بدهید من بروم و شما استراحت کنید. تیمسار با سر انگشت چشمهایش را می مالد و می گوید: پس شما فردا با ما به تهران برگرد تا در هواپیما صحبت ما را ادامه بدهیم. سرهنگ چشمی میگوید و بدون معطلی کاغذهایش را بر میدارد و خداحافظی میکند و میرود. تیمسار با خروج از اتاق کارش به سمت خوابگاه میرود. روی تخت فلزی کنج اتاق مینشیند. پوتینهای خاکی و جورابها و پیراهنش را در میآورد و یک گوشه میگذارد. آرام روی تخت دراز می کشد و زیر لب بسم اللهی می گوید و چشمهایش را می بندد. یک دقیقه نشده که می بینم سینه‌اش به طور منظم بالا و پایین می رود و سرش به یک سمت خم می شود. خنده هم می گیرد. می گویم آدمی که این همه دوندگی کند، همین که خودش را برساند روی تخت، شق القمر کرده. نمیدانم چرا امشب اینقدر دلشوره دارم. نمیدانم چرا نمیتوانم من هم مانند او با این آرامش چشمهایم را ببندم و بخوابم. آن نامه و این آرامش تیمسار عجیب آشفته‌ام کرده است. ماه از قاب پنجره اتاق به تماشای تیمسار نشسته است. به صورت مهتابی تیمسار نگاه میکنم و میگویم تیمسار، به گمانت ماه مانند قوم و خویشت، مانند رفقایت، مانند تمام آنهایی که با آنها وداع کرده ای غمگین است، یا من این طور به چشمم می آید؟ حالم مانند 50 سال قبل است، مانند شبی که مادرت خوابت را دید و وقتی هراسان چشم گشود اطرافش را به دنبال قنداقت می گشت. خواب دیده بود پسرش، آقا ولیش، یک باره به شکل کبوتر در آمد و از آغوشش پر کشید و به آسمان رفت. زن بینوا فریاد می زد و اوج گرفتنت را تماشا می کرد. یک عمر است آن پیر زن، ترسش این است روزی را ببیند که خودش باشد و پسرش نباشد. حاج بابایی به سرعت خودرویش را روشن می کند و به سرعت برق و باد ما را به فرودگاه می رساند. رأس ساعت 5:16 عصر، سرهنگ موسا نامجوی، وزیر دفاع، سرهنگ جواد فکوری، مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک و محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر و سید یوسف کلاهدوز، قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خودشان را به تیمسار می رسانند تا راهی تهران شوند. تیمسار در حالی که دوشادوش آنها به سمت هواپیمای اختصاصیشان می رود، می گوید دوست دارم طوری حرکت کنیم که امشب برسیم تهران، فردا صبح برویم خدمت امام و بعد از گزارش چگونگی عملیات موفقیت آمیز سامن الائمه علیه السلام با همین هواپیما برویم پابوسی امام هشتم علیه السلام. لبخندی روی لب تمام همراهانش می نشیند و همگی موافقتشان را با سر و زبان اعلام می کنند و پشت سر هم از پله های هواپیما بالا می روند. یکی از خلبانها مقابل پلکان هواپیما سراغشان می آید و می گوید نمی توانیم حرکت کنیم. تمام نمایشگرهای هواپیما از کار افتاده. پرواز شبانه برای من خطرناک است. اگر شما اجازه بدهید فردا اول صبح به محض روشن شدن هوا حرکت می کنیم تا به موقع تهران باشیم و شما و دیگران تشریف ببرید خدمت امام خمینی. فکوری می گوید اجازه بدهید من هم نگاهی بیاندازم بعد تصمیم بگیریم. همه افراد حاضر از پله‌های هواپیما بالا می‌روند. فکوری وارد اتاقه که خلبان می‌شود و دیگران به انتظار رجوع او روی صندلی‌ها می‌نشینند. چند دقیقه بعد فکوری از اتاقه بیرون می‌آید و می‌گوید متأسفانه تا روشن شدن هوا نمی‌توانیم با این هواپیما پرواز کنیم. فرماندهان این بار یکی بعد از دیگری پشت سر تیمسار صف می کشند و از هواپیما خارج می شوند. تیمسار از بالای پله ها نگاهی به محوطه فرودگاه می کند و با اشاره به هواپیمایی که چند متر آن طرفتر مشغول مسافرگیری است می پرسد آن هواپیمای C-130 کجا می رود؟ پایش به زمین نرسیده است که یکی از نظامی های حاضر می گوید آن هواپیما قرار است پیکر شهدا و مجروحان را به تهران ببرد. تیمسار نگاهی به همکارانش می اندازد و می گوید پس با همان هواپیما می رویم. بهتر هم شد. اینطوری می توانیم شهدای عملیاتمان را مشایعت کنیم. بعد هم نگاهی به خلبانهای هواپیمای اختصاصی می اندازد و ادامه می دهد شما هم طبق برنامه فردا صبح خودتان را به تهران برسانید. ما بعد از ملاقات به فرودگاه می آییم و از همانجا برای زیارت به طرف مشهد حرکت می کنیم. همه به سمت C-130 حرکت می کنیم. خلبان با خنده رو می کند به او می گوید تیمسار چطور است که من به عنوان خلبان مجاز به حمل اسلحه نیستم اما اسلحه شما را به ما تحویل می دهند؟ تیمسار می خندد و می گوید چون شما به اسلحه ایمان مسلحید و همین برایتان کافی است. خلبان خوشنود از پاسخ نرم او سری تکان می دهد و اسلحه مسافرهای دیگر را می گیرد و می گوید قربان بهتر از روی صندلی پشت سر ما که چند پله بالاتر از صندلی های دیگر قرار دارد بنشینید. چون صندلی های پایین جمع شده و جایش را پیکر شهدا و برانکارت های مجروحان گرفته است. تیمسار لبخندی می زند و جواب می دهد من همین پایین می نشینم. شما نگران نباشید. خلبان حرفی نمی زند و وارد کابین خودش می شود. تیمسار یک گوشه می نشیند و حاجی بابایی مثل همیشه چشمش به اوست. تیمسار نگاهش می کند و می گوید خان نیم ساعت تا پرواز وقت داریم. بهتر است بروی خودروی بلیزر را از سرباز تحویل بگیری و خودت آن را به مقر فرماندهی برسانی. بعد هم سریع برگردی فرودگاه. حاجی بابایی چشمی می گوید و به سرعت از هواپیما پیاده می شود. تیمسار در حال صحبت با فکوری است که حاجی بابایی نفس زنان از پله ها بالا می آید و مقابل او می ایستد و می گوید مجروحی در محوطه فرودگاه مصر است همراه پدر و همسرش که اینجا هستند سوار هواپیما شود. اما مسئولین اجازه نمی دهند و می گویند این هواپیما مخصوص حمل مجروحین است. اصرارشان باعث شد بیایم شخصا خدمت شما جریان را بگویم. تیمسار گفت شما بروید از طرف من بگویید آن پیرمرد و خانم هم بیاین. حاجی بابایی یک بار دیگر چشم گفت و راهی شد. چند دقیقه بعد پیرمرد و آن خانم همراه مجروحشان وارد هواپیما شدند و تشکر کنان کنار هم روی صندلی ها نشستند. هواپیما آماده پرواز می شود. تیمسار از پنجره نگاهی به محوطه می اندازد و می گوید خان نیامد. حتما مشکلی برایش پیش آمده. یکی از سربازها را صدا می زند و می گوید به آقای حاجی بابایی بگویید با همان هواپیمایی که صبح می خواهد حرکت کند خودش را به تهران برساند. آخرین مجروح را داخل هواپیما جا می دهند و آنهایی که مسافر نیستند از هواپیما خارج می شوند. سلطان حسینی عضو پروازی هواپیما اصرار می کند تیمسار همراه آنها در کابین خلبان حضور داشته باشد. اما تیمسار تشکر می کند و می گوید شما راحت باشید. تعداد ما زیاد است. خلبان ها با دستور فرماندهان حاضر در جاهای خودشان قرار می گیرند و طبق برنامه حرکت می کنند و لحظاتی بعد از روی زمین بلند می شوند و هواپیما لابلای ابرها اوج می گیرد. هواپیما به تهران نزدیک و نزدیکتر می شود. ناگهان تمام سر و صداهای موتور هواپیما ساکت می شود. کابین هواپیما مانند آسمان بیرون آن تاریک می شود و چشمها به سختی می توانند یکدیگر را ببینند. مسافرها حیران و آشفته به یکدیگر نگاه می کنند. تیمسار فلاحی و فکوری به سرعت از جایشان بلند می شوند و به سمت کابین خلبان می روند. فکوری وارد کابین می شود و فلاحی با لحنی خونسرد و آرام می گوید نگران نباشید، یک نقص کوچک فنی است. در کابین باز است و من و فلاحی صدای آرام خلبان را می شنویم که برای فکوری توضیح می دهد قربان، ارتفاع من را از 15 مایلی تهران به 8500 پا کاهش داده ایم، اما هر 4 موتور هواپیما با هم از کار افتاده اند. از پنجره به بیرون نگاه می کنم. هواپیما مانند سنگی بی جان به سمت زمین کشیده می شود و کاری از دست هیچ کس ساخته نیست. فکوری می گوید خونسردیتان را حفظ کنید. بعد هم بر می گردد و زیر گوش تیمسار می گوید اوضاع وخیم است. باید چرخهای هواپیما را به صورت دستی باز کنیم. فکوری، فلاحی، چند مهندس و خلبان هواپیما با وسیله فلزی و محکم که شبیه هندل بود به سراغ یکی از ابزارالات کف هواپیما می روند و تلاش می کنند آن را بچرخانند. هنوز هیچ صدایی از موتورها به گوش نمی رسد. در عوض صدای اعتراض و پرسش‌های مسافرها اوج گرفته است. تیمسار می‌گوید نگران نباشید، باید آرامشتان را حفظ کنید. این اتفاق‌ها طبیعی است. یکی از مسافرها می‌پرسد آقا الان شما چه کار می‌کنید؟ تیمسار با خونسردی جواب می‌دهد می‌خواهیم چرخ‌هایش را باز کنیم تا هنگام نشستن مشکلی برایمان به وجود نیاید. کار از کار گذشته است. خلبانها و مهندسین داخل کابین دیگر آرام صحبت نمی کنند. یکی می گوید نشانگرها عمل نمی کنند. دیگری داد می زند موتورها هنوز خاموشند. خلبان نگاهی به تیمسار می کند و می گوید خواهش می کنم لااقل شما و جناب فکوری تشریف بیاورید داخل کابین. کابین خلبان مستحکمتر از بقیه فضاهای هواپیماست و تیمسار هم به این جریان واقف است. اما لبخندی می زند و می گوید من با یک هیئت اعزام شده ام. ترجیح می دهم همین پایین کنارشان باشم. فکوری چراغ قوه از خلبان می گیرد و سرکی به داخل کابین می کشد و دوباره بر می گردد و آهسته توی گوش تیمسار زمزمه می کند بیفایده است، هیچ امیدی نیست. خلبان از طریق باتری با فرودگاه مهرآباد تماس برقرار می کند و گزارشش را می دهد. صدای ضعیف مسئولین برج مراقبت در میان خشخش امواج رادیویی قطع می شود. از نگاه هایشان مشخص است، همه ایشان می دانند این هواپیما را به هیچ طریق نمی توانند به سلامت روی زمین بنشانند. تیمسار یک گوشه می نشیند و من هم روبرویش می نشینم. باور کنید یا نه، همین من خیالی، همین منی که شما می گویید وجود ندارم، دارم گریه می کنم. تیمسار زیر لب با خودش زمزمه می کند اشهد ان لا اله الا الله. داخل دود و آتشی که داخل هواپیما را افتاده است به سختی می توانم چیزی را ببینم. فقط تصویر مبهم آدمهایی را می دیدم که به خاطر نور آتش دویدنشان به اطراف چیزی شبیه رقصیدن در باد بود. شاید اگر صدای زجه‌هایشان را نمی شنیدم باورم می شد از شادی در حال پایکوبی هستند. صدای آمبولانس ها و تراکتور هایی که به سمت من می آیند را می شنوم، اما چه فایده؟ چند دقیقه بعد بالگرد هایی که با نورافکن های روشن زمین را به دنبال محل حادثه می گردند از راه می رسند و اطراف من شلوغ و شلوغ و شلوغ‌تر می شود. اما من همانطور روی زمین زانو زدم و هرچه جان می کنم نمی توانم از جایم بلند شوم.
شب است و رقص هزار ستاره روشن در پهنای آسمان خاموش، گویی هر ستاره می‌خواهد نگاهت را بدزدد و رازی از شب را با تو بگوید. اگر چشمهایت را ببندی و دلت را به آرامش شب بسپاری، می‌توانی صدای ستاره‌ها را بشنوی. آن وقت آسمان را با تمام وجود حس می کنی و آن وقت دلت پر از هوای پرواز می شود. خیال پرواز که اوج می گیرد، ستاره ها یک به یک خاموش می شوند و به استقبال خورشید می روند و چشمانت با رؤیایی از هزار ستاره روشن به خورشید سلام می کند. به خورشید سلام می کند. به نام خالق خورشید، خالق چهره ماه شما. سلام، رادیو تهران، برنامه زنده بیدار باش تهران. سلام به همه شب بیدارها و بیخوابها و بیدارها و شبکارها. سلام به همه تون مخلصین. اگه خدا بخواد بیخواب و خستگی و خمیازه با انرژی تازه با شما هستیم تا خود صبح. اینجا چراغا روشن، چهره ها روشن و همه بیدار با شما تا خود صبح. فقط نگید خسته نباشید از همین اول برنامه، چون خسته نیستیم و اگه خدا لطف کنه این قرار رو باهاش گذاشتیم که خسته نشیم تا 6 صبح. البته با شما بودن انصافا خستگی نمیاره. کیا امشب اینجا با شما بیدارن؟ صدا بر